برای شما در رابطه با یاریگری و همکاری مردم چاش با همدیگر با شما صحبت کردم. خداحافظ شما، امیدوارم که در برنامه های دیگر در خدمت شما باشم.
عطر بهار آمده از بوی عشق، باز جهان زنده شد از بوی عشق،
جشن حیات است به پا در زمین، فصل تماشا جهان
که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا، سلام. با برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند همراه شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه شنونده نشستی خواهید بود در همایش مسائل و چالش های آموزش در سامانه های یادگیری الکترونیکی با سخنرانی جناب دکتر طباطبایی. به اتفاق می شنویم.
جناب آقای طباطبایی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه تربیت مدرس هستن و خب رزومه بسیار پرباری به لحاظ حرفه‌ای دارن که از بین اونها میشه به اولین ثبت اختراع هنری در ایران هم اشاره کرد که در سال 1391 اتفاق افتاده. بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت همگی عزیزان و حضاری که در اینجا حضور دارن. من به عنوان کوچیک جمع اول میخوام از اساتید اجازه بگیرم برای صحبت کردن. آقای دکتر اجازه هست من صحبت بکنم؟ دکتر اجازه هست من صحبت بکنم؟ اسخای میکنم از همین گشت. خب علی، در خصوص بحث نشستی که امروز در خدمتتون هستم، حقیقتا باید به سری نکات توجه بکنیم و لازم در موردش صحبت بکنیم. من اساسا دوره‌های گذشته تحصیلیم رو در دانشگاه فنی حرفه‌ای گذروندم و آخرین مقطع تحصیلیمو دانشگاه تربیت مدرس بودم و امروز خدمت شما هستم به عنوان نماینده اساتید دانشگاه فنی حرفه‌ای. در خصوص بحث دانشگاه فنی حرفه‌ای و اتفاقاتی که پیش روی ما هست و اتفاق میفته، باید من حقیقتا با یه مقدمه بیام جلو. مدل برخورد حالا فضایی که توی کلاس همیشه به سمت آموزش حرکت میکنین، تقریبا من توی این مدل اومدم مطلب ارائه بکنم خدمت و سعی میکنم خیلی کوتاه بکنم، وقت از دست نگیرم. ما داستان آموزش فضای مجازی، آموزش الکترونیک رو در دانشگاه‌های مختلف وقتی نگاه می‌کنیم میگیم قبل از کرونا بعد از کرونا. چه رفتی به دوچرخه داره؟ از دیدگاه من، همینطور که همه ما عزیزان، همه شما عزیزان در جلسه تجربه داشتید، سوار دوچرخه شدید، مهارت رانندگی با دوچرخه رو یاد گرفتید و اونایی هم که حرفه‌ای هستن، هیچ کسی نیست که بگه احیاناً من تا حالا با دوچرخه زمین نخوردم. مثل اینه که من برای شما دوچرخه رو و سوار شدن به دوچرخه رو تعریف کنم قبل از اینکه شما دوچرخه رو سوار بشید. داستان آموزش مجازی قبل از کرونا در دانشگاه‌های ایران تقریبا یه چنین فضایی بود که ما دوچرخه سوار شدن رو در موردش صحبت می‌کردیم. بحث برگزاری کلاس‌ها، حوزه اطلاع دارن، بر اساس در دنیا از 1960 ما آموزش مجازی رو در دنیا داریم، ولی در ایران تقریبا کمتر از یک دهه میتونیم تجربه آموزش مجازی رو داشته باشیم. اما داستان این که وقتی شما دوچرخه رو میخوای سوار بشی، بعد از همه توضیحاتی که بهت دادن که میشه داستان آموزش مجازی بعد از کرونا، اتفاق جالبش اینجاست که حتی چیزهایی که به شما نگفتن، صحبت نشده در موردش، میشه برای شما یک چالش مهم. یعنی چی؟ یعنی من که میخوام سوار دوچرخه بشم، از سمت راست سوار شم یا از سمت چپ سوار شم؟ خب این نکته شده برام. من با پای راست باید رکاب فشار بدم یا پای چپ؟ چجوری روی زین بشینم؟ این میشه مسائلی که در عمل میبینی توضیحاتش هم کفایت نمیکنه و شما باید تمرین‌های زیادی انجام بدی. خوشبختانه بحث تهدیدها و فرصت‌ها پیش اومده. کرونا و آمدن کرونا باعث شد که زیرساخت‌های آموزش مجازی ما توی کشورمون تغییرات اساسی پیدا بکنه. حداقل اینو من دانشگاه هنر حرفه‌ای تجربه کردم که طبیعتاً این چالش‌ها توی بحث آموزش هنر مطرح، به خصوص من به عنوان فارغ التحصیل گرافیک و اینکه دروس گرافیک رو مشغولم در دانشگاه، لازمه که به این بخش اشاره بکنم. بله آقای دکتر اسدی درست فرمودن، ما واقعا توی بحث هنر، اصلا آموزش هنر خودش یک چالشه. کرونا هم اضافه شده، مجازی هم شده چالش در چالش. یعنی ما مسئله برگزاری بحث کلاس‌های عملی رو باش روبرو هستیم. من سعی می‌کنم عبور کنم و خیلی وقت از آن نگیرم، ولی خب به عنوان نماینده دانشگاه فنی حرفه‌ای باید اینجا یک آمار به شما بدم. اینه که ما 181 دانشکده در ایران داریم، دانشگاه فنی حرفه‌ای که 200 رشته و مدرس بیش از 17000 مدرس داریم، که من امیدوارم نماینده خوبی باشم از بین اون دوستانی که ورسه در خدمتتون هستم. و 170000 دانشجو داریم و مجموعه فارغ التحصیلان هم بالغ بر 382000 نفره. این مجموعه بزرگی است که دانشگاه فنی حرفه‌ای داره توی حوزه هنر به دوش میکشه. البته بهتره بگیم که تمام دانشکده ها، تمام رشته ها و بخشی از اون هنر و گرافیک. لازم بود در موردش صحبت بکنم. در خصوص بحث دانشگاه فنی حرفه‌ای، دانشگاه فنی حرفه‌ای با 3 سامانه و 1 اپلیکیشن ارائه مطلب و بحث مجازی رو در دوران کرونا جلو برد که اولین سامانه سامانی سادا بود که خب خیلی از دانشگاه به شکل متفاوتی از اون رو دارن تجربه میکنن. همون سامانه یکی اگرم مجازی نبود، نمرات وارد میکنن، حضور غیاب، انتخاب واحد، ارزشیابی اساتیده. من سعی میکنم سریع عبور بکنم که وقت رو به غنیمت بشماریم. سامانه آموزشی مدله که استاد میتونه واردش بشه. در ابتدا این سامانه آموزشی ارائه میشد، من حقیقتا تصاویر دیگه‌ای و فیلم و اینا هم داشتم، اونطور فکر می‌کنم زمان رو باید مدیریت بکنی. وارد سامانه میشیم، میتونستیم اطلاعات بارگذاری بکنیم، دانشجویان از این طریق متوجه میشدن کلاس ها در چه ساعتی در چه زمانی برگزار میشد. که این سامانه به مرور زمان تقریبا بعد از گذشت 6 ماه از دوره کرونا از دسترس خارج شد و تغییر تحولی بهش داده شد که تبدیل شد به سامانه آموزشی سامیاد، که حالا تو خیلی از دانشگاه ها سامیاد هم با یک اسم دیگه به اسم سامیاد شناخته میشه، مثل دانشگاه مثل یست. در نهایت سامیاد سامانه است که الان قریب 1 سال اندی دانشجویان باش سر و کار دارن، محیط خوبی داره. واقعیت اینه که مواردی رو که توی این سامانه در نظر داریم برای دانشجویان میتونیم بگیم ارتباط تنگاتنگی نسبتاً وجود داره، ولی خب به هر صورت واقعیت اینه که دانش آموزان بله همچنان مقاومت دارن برای اینکه ارتباط این شکلی رو با دانشگاه و کلاسشون داشته باشن. در نهایت نرم افزار برخطی که ما باش روبرو هستیم، نرم افزار ادبی کانکت که حقیقتاً استانداردهای آموزشی رو سعی شده درش لحاظ بشه. خود من به عنوان مدرس سعی کردم از بیشترین امکانات این سامانه استفاده بکنم. برای من خیلی مهم بوده که بتونم استفاده بکنم و آقای دکتر خیلی تلاش کردم که داستان دوربینه رو واقعا هر جوری شده روش پافشاری کنم و اولم از خودم شروع کردم. مسئله جدی ما مسئله واحدهای نظری تئوری و عملی است. واقعیت اینه که از این 4-3 سامانه و 1 آموزش برخط، آموزش الکترونیکی برخط ادبی کانکت، میتونیم بگیم برای دروس نظری و تئوری تقریبا کامل کننده است، با اینکه سهمش و مقایسش با کلاس‌های حضوری قطعا عدد قابل توجهیه، شاید نیمی از واقعا بازدهی وجود داره. ولی به هر صورت اگر بخوایم آموزش مجازی رو مد نظر قرار بدیم، واقعیت اینه که این 4 تا سامانه کار ما رو در دانشگاه فنی حرفه‌ای حل و فصل میکنه و خوشبختانه کار ما رو انداخته. اما معضل بزرگ بحث واحدهای عملی و کارگاهی است که واقعا مسئله سازه و میتونم بگم سادا فقط در حد فرم حضور غیاب داره به ما کمک میکنه. در رابطه با اتفاقاتی که افتاد، حقیقتا من و همکارانم سعی کردیم یه راهکارهایی رو پیدا بکنیم برای که برسات با این شرایط روبرو هستیم. واحدا رو من فقط دیگه در موردش خیلی صحبت نمی کنم. واحدا این نظریه تئوری رشته گرافیک و عملی، چاپ صنعتی های 1 و 2، پیشرفته، نظارت چاپ، بازاری تبلیغات، روش تحقیق و غیره، و واحدا عملی کارگاهی، طراحی نشانه، پوستر، طراحی عملی جامعه و بسته‌بندی. ما برای این واحدهای درسی یه کارایی کردیم که حالا یه بخشش به صورت عمومی برای هر دو و یه بخشم توی سر بخش عملی سعی کردم برنامه‌ریزی کنم. حقیقتا خیلی تلاش کردم که یه ذره این فضا رو فعال کنم، چون این داستانی که ما الان باش روبرو هستیم تو حوزه آموزش، حتی کلاس‌های حضوری، اساتید بزرگوار من درس پس میدم خدمتشون، دانشجویان رغبت گذشته رو ندارن متاسفانه، اون شکل گذشته، اون حلاوت گذشته رو در رابطه با آموزش ندارن که حالا باید بحث جامعه شناسی روانشناسی ورود بکنه به این فضا، حالا به فضای جامعهمون. ولی به هر صورت با داشته ها سعی کردیم یه سری تلاش ها انجام بدیم. من تقریبا 10 مورد از راهکارهای عملی که واقعا ازش نتیجه گرفتم، چون زیاده، یعنی اگه بخوام ازش صحبت کنم میگیم 20-30 مورد آزمون خطا شده، مواردی بوده که خیلی جواب گرفتیم. در پایان هر کلاس هم از دانشان این ارزیابی رو خواستیم که واقعا چه مواردی برای شما جذاب بوده، به دردتون خورده، ارزش داشته که در کلاس باز هم تکرارش بکنیم. آغاز و پایان هر جلسه رو مجبور بودیم، با اینکه توصیه شده بود که شما از سامانه یادگیری استفاده بکنید، در کنار اون مثلا گروهای شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم مثل واتساپ، نماینده کلاسی رو داشتیم که وظیفه‌اش این بود که به رأس شروع کلاس همون که من به بسم الله رو میگم اعلام بکنه، اگر ساعت 8:01 یا ساعت 8 اعلام بکنه که شروع جلسه اول، و در نهایتش جلسه پایان جلسه. این چه کمکی به ما میکرد؟ کمکش این بود دانشجویان، تا ما خیلی وقتا یهو اصلا تو فضای اینکه کلاس داریم یا هر چیزی، فقط با یه نگاه به گوشیمون و شبکه اجتماعی که مشخصه که پیام من دارم یا ندارم، میتونه دانشجو پی ببره که آن گروه کلاس یه پیام بده، حتما شروع کلاسه. و این خودش ترغیب کننده بود، این چیزی بود که اطلاعاتی بود که از دانشجویان من سعی کردم بگیرم.
با برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند در کنار شماییم از رادیو فردا.
من برای اینکه حال بچه‌های هنر و حال بچه‌های گرافیک یه ذره خوب بکنم، 5 دقیقه اول براشون موسیقی بی کلام می‌ذاشتم. خب امکانش واقعا در کلاس‌های مجازی وجود داشت. یه پاد موزیک ما در نظر می‌گرفتیم توی محیط ادبی کانکت، یه موسیقی بی کلام که همیشه اولین جلسه موسیقی بی کلام از در واقع کشور خودمون بود، پخش می‌کنیم. هم بچه‌ها یه ذره آماده میشه، هم یه ذره میان توی فضای کلاس و به نوعی داره آمادگی روانی ایجاد می‌کنه برای عزیزان که بتونن در کلاس شروع بکنن و به اصطلاح همراه بشن با ما. بحث فعال کردن دوربین از خودم از جلسه اول از من اصرار بود که بچه‌ها مثلا تو جلسه توی اون سال اول یا ترم‌های اول بحث کرونا دوربین اتصال بدید، بچه‌ها یه کاری بکنید که ما بتونیم شما رو ببینیم. این همه صحبت کردن با صفحه لپتاپ خیلی سخته، حداقل برای من. اگه برای خودتون دل نمی‌سوزونید، حداقل برای من معلمتون یه ذره دل بسوزونید و حق مطلب رو ادا کنید. در نهایت دوربین از اولین جلسه من شروع می‌کردم، روشن میکردم تا پایان جلسه و سعی میکردم کاملا رسمی آنچنان که سر کلاس‌های حضوری جلسات هم تشکیل دادم به همون شکل در پشت دوربین حاضر بشم. خب این خودش خیلی به لحاظ روانی تاثیرگذار بود. و مسئله بعدی فعال کردن دسترسی میکروفون و دوربین برای همه بچه‌ها. واقعیت اینه که ما وقتی این کار رو انجام میدیم و میبینه دانشون گزینه دوربین میکروفون فعال میشه، باز هم بحث روانی کلاس وجود داره که خب من سوالاتی رو در این فضا پرسش پاسخ‌های اتفاق می‌افتاد که بعضی از اینا رو واقعا دانشجو نمیتونست توی قسمت بخش گفتگو و تو بخش پاد چت به ما جواب بده، باید پاسخ میداد. و خب حالا ازش می‌خواستم پسر خوب من، دختر خوب من، میتونی تصویرم به ما بدی؟ میگه آره، 2-3 دقیقه دیگه اگه به فرصت بدید من حتما این فرشرت فراهم میکنم. و من از این تکنیک استفاده کردم حقیقتا و تونستم این کارو انجام بدم. حداقل توی 4 ترم متوالی میتونم بگم توی 3 ترم آخر واقعا تقریبا موفق بودیم و این راهکار عملیاتی بود. 5 راهکار دیگه‌ای که در این خصوص باید خدمتتون عرض بکنم، پرسش پاسخ به صورت ارتباطات صوتی تصویری. از بچه‌ها می‌خواستم که بچه‌ها اگه می‌خواید مشارکت کنید، که خب از امتیازای استفاده می‌کردم، حقیقتاً بخشی از بارم پایانی کلاس رو در اولین جلسه بچه‌ها اعلام کرده بودم که ما فعالیت کلاسی شما، حتی این تایید و عدم تایید دادن ها، صحبت کردن ها، حتی سوال پرسیدن در کلاس که میکروفون تو روشن میکنی، این بخش از ارزشیابی کلاس شما خواهد بود. فکر نکنی پایان ترمی هست و ججمانی یا به عبارتی امتحان تئوری و در نهایت کلاس جمع میشه و بحثمون تموم میشه و باید بر اساس 20 رو ببینی. حتما بخش عمده از اون برمیگرده به فعالیت های داخل. در نهایت در نظر گرفتن زمان استراحت، یه جایی می‌دیدیم بازخوردها میاد پایین، تعاملات کم میشه، میگفتم بچه‌ها ساعت 8:20 شما آمادگی نداری. حالا شاید برای خودم جالب بود، 8:20 از بچه‌ها می‌پرسن بچه‌ها شما صبحونه خوردین؟ اگری دیس اگری بدید لطفاً. تایید دادم، تایید میدم که 90% آدم تایید میدن. گفتم طبیعیه آقای دکتر، ساعت 10 صبح اول صبح بچه‌هاست، چرا 8 صبح ما آوردمش سر کلاس پوستر؟ و نهایتا این اتفاق افتاد و میگفتم خب بچه 8:20 است، 20 برید صبحونه. میگفتم میشه نیم ساعت؟ گفتم باشه، اگه کله پاچه ای هم قرار خورده بشه باشه، نیم ساعت کفایت میکنه. و در نهایت زمان استراحت بهشون دادم که کلاس بازدهیش بیاد بالا. دانشجویان میدونید تو محیط ادب کانکت بلافاصله با مینیمایز کردن صفحهشون شما میتونید متوجه بشید که از کلاس خارج شدن. من مرتبا چشم به این قسمت بود، با نماینده کلاس از پشت صحنه ایشون چک میکرد، من خبر میداد که یه تعدادی الان بیرون کلاس هست، سریع من چک میگم داره همطوره بهشون آلارم و هشدار میدادم. این خیلی تاثیرگذار بود که دانشجو بدونه که معلمش حواسش به همه چیز هست و نمیتونه لحظه ای مثلا غافل بشه، از کلاس بیاد بیرون یا بره مثلا توی گروه اجتماعی خودش. گرفتن بازخورده تایید و عدم تایید در کلاس تعداد زیادی بود که من یک لیست دارم برای تایید و عدم تاییدها، یادداشت می‌کردم بعد از فیلمای ضبط شده کلاسم که چه تعداد دانشجو تایید و عدم تایید دادم. طبیعی بود وقتی از اول کلاس تعداد زیادی تایید و عدم تایید به من نمی‌دادن، یعنی اساساً در کلاس نبودن و یا اینکه این یوزر چند دانشجو دست یک دانشجو بود و خب طبیعتاً نمی‌تونست پاسخگو باشه. ما کاری که در دانشگاه فنی حرفه‌ای انجام دادیم در ایام کرونا، مخصوصاً توی ترم گذشته، 4 جلسه برای کلاس‌های کارگاهی برنامه‌ریزی کردیم و با حفظ پروتکل‌های بهداشتی و شرایطی که هست اون گذاشتیم یه جورایی بر رفع اشکال کلاس‌های کارگاهی، که این هم خیلی کارآمد بود. من سریع‌تر عبور می‌کنم، یه سری راهکار خلاقانه هم به دست آوردم. من نشستم با خودم گفتم که ببینیم کاری میشه انجام داد یا نه. گفتم حتما میشه انجام داد، بذار آزمون خطا کنیم دیگه، مگه آموزش و تدریس برای ما زمان خطا نبوده؟ بذار حالا الان تو محیط مجازی هم یه چنین تجربه رو تو کلاس داشتم. خوشبختانه اتفاقای خوبی افتاد. من دروس رو آوردم سمت راست استایدم دقیقاً به همین دلیل که بگم که کدوم یک از راهکار خلاقانه واقعا برای این واحدها کمک کننده بود. یکی از اتفاقای خیلی خوبی که افتاد و من فکرش رو نمی‌کردم اینقدر خوب باشه ولی سختی خیلی زیادی داشت، درس چاپ صنعتی 1 و 2، چاپ پیشرفته، نظارت چاپ، حقیقتاً بدون بازدید چاپخانه هیچ ارزشی نداره. هر چقدر ترم اولی که من این واحد درسی رو داشتم به صورت مجازی پشت دوربین ورشا پانتومین بازی کردم، شکل دستگاه چاپ رو در آوردم، صداشو در آوردم، اساسا نتیجه نداشت و فایده ای نداشت. گفتم چیکار بکنیم؟ خوشبختانه دوستان خوبی دارم، هم کلاسیای خوبی دارم از گذشته که یکی از این دوستانم امروز در جلسه ما حاضر هست و خیلی برام عجیبه که امروز اینجا هست. دوستان خوب من همراهی کردن، گفتم اگه میشه من یه چاپخونه رو چند چاپخونه رو هماهنگ میکنم. در نهایت یه نفر میکروفون داشت در اون محیط، یک نفر تصویر داشت، دوربین داشت که با یه یوزر وارد شده بود، خود من هم مجبور بودم در کلاس بمونم که بتونم فضای کلاس مدیریت کنم و یه نفر با دوربین تصویر چاپخونه رو میداد، بازدید دهنده چاپخونه به ما بازی میداد. خیلی اتفاق خوب بود، یعنی واقعیت اینه که نبودش خیلی به ما کمک کرد در کلاس های چاپ و واقعیت این بود که در نهایت ما پایان هر ترم که من واحد چاپ رو تقریبا 4 ترم داشتم، اتفاق خوب اینجا بود که وقتی از بچه سوال میکردی حداقل با این ادوات، با این که کیفیت ها خیلی مطلوب نبود، البته ما زمان زیادی رو میذاشتیم، من شاید 1 هفته قبل زمان میذاشتم بررسی کنم اینترنت و و و حتی خودم شرایط رو مهیا بکنم که کیفیت ارتباطی ما مطلوب باشه. و دانشجویان جالبه آی دکتر، توی اون جلسه از بازدیدها حد اکثر مشارکت دوربین و ارتباط در واقع میکروفونی رو ما صدا رو داشتیم. در نهایت اون چیزی که اتفاق خوبی بود این بود که ما خدمات پس از چاپ، قبل از چاپ، حین چاپ و پس از چاپ رو ارائه کردیم که حالا من تصاویر رو از اون جلسات گذاشتم، حتی فیلمش رو هم داشتم ولی خب با توجه به زمان فکر کنم تصاویر کفایت بکنه. بخش بعدی بحث کلاس‌های تبلیغات بود، بازاری و تبلیغات. در واحد بازار تبلیغات ما بازدید علمی نداریم. خوشبختانه اینجا باید تشکر بکنم از آقای مصطفی غذایی، مدیر گروه گرافیک دانشگاه شریعتی، که من مستمرن با ایشون در ارتباط هستم و در خدمتشون هستم. ایشون گفتن تابوتی اگه فکر میکنی کمک کننده از شرایط مهیا کن، الان که دیگه اون عیاب زواب داستانا رو نداریم، شما هماهنگ کن که ما باز هم مثل بحث چاپخونه اومدیم یه چنین فضایی رو مهیا کردیم و در نهایت بازدید چند شرکت تبلیغاتی رو دادیم، کمپین بازدید و تبلیغات و مواردی از این دست رو ارائه کردیم که برای این واحد درس خیلی مناسب بود. اتفاق خیلی خوبی که بازم من فکر میکنم خوبه، حالا نمیدونم عزیزان باید قضاوت بکنن، ما برای کامل کردن خیلی از واحدهای درسی مجبوریم کارگاه آموزشی برگزار کنیم، مجبوریم از اساتید فاخر کشورمون دعوت بکنیم، از پیشکسوتان، و خب شرط سختیه مخصوصا برای شهرستان یا حتی اساتید شهرستانان و آوردنشون تهران، داستان و هماهنگی و مسائل و هزینه وجود داره. خیلی راحت با استادان صحبت میکردم، مثلا واحدی مثل طراحی نشانه، طراحی پوستر، بسته‌بندی، حتی تبلیغات و چاپ صنعتی، کسایی که متخصص بودن یا پیشکسوت بودن رو دعوت می‌کردیم به جلسه، میومدن مثلا استاد اگه میشه 20 دقیقه دیدگاه خودتون در مورد طراحی نشانه صحبت کنید. خیلی خوب بود، چرا که بچه‌ها به جای اینکه فقط در مورد طراحی پوستر بشنون از یک نفر و تجارب یک نفر، میتونستن تجارب اساتید مختلفی رو داشته باشن که من جایگاه شاگردی در نزدشون داشتم. این هم از اتفاقی خوبی بود که ما به نظر من میتونست راهکار خلاقانه‌ای باشه که بشه در ادامه ازش استفاده کرد. سریعتر عبور میکنم، به نظر من راهکارهای خلاقانه میتونه به کارگیری تکنیک‌های تعاملی در آموزش مجازی باشه که سعی کردم بر اساس الگوی طراحی آموزش و یادگیری چند رسانه‌ای مایر این کار رو انجام بدم. تحرک مدرس، همواره توی دوربین سعی میکنم حرکت کنم، نزدیک شم به دوربین، گفتم بچه‌ها گوشتون رو بیارید جلو، میخوام یه چیز در گوشتون بگم یا به چشای من نگاه کنید، آروم صحبت میکردم، یه جایی آروم صحبت کردم توی کلاس باعث میشد که همه به حرفای من گوش بدن، هر چقدر داد میزدم میشه گوش نمیدن، ولی با آروم کردن صحبتم میتونست این موضوع اتفاق بیفته. همصدایی در ارائه داشتیم، خنده‌دار، شاید خیلی هم اختلال باشه، گفتم بچه‌ها میکروفون رو همه فعال کنید، من یه سری اسلاید داشتم 1 2 3 4 تا 10، اگه میخواد جواب شما بدم یه راه خارق‌العاده برای طراحی پوستر بدم، باید از 1 تا 10 میکروفون رو روشن کنید با من بشمارید. میگفتم 1، میگفتن 1 2 3 4 5، و همین داستان ادامه داشت و این باعث میشد که بچه‌ها وارد یک بازی بشن و این موضوع تعاملی بشه و جذاب باشه. استفاده از واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، همون به اصطلاح ویرچوال ریالیتی که میتونه خیلی کمک کننده باشه، اینها یه بخشایی رو تونستم اجرایی کنم ولی یه بخشی واقعا امکان پذیر نبود. بارگذاری فایل‌های صوتی تصویری، و اما توی 1-2 دقیقه جمعش میکنم. برنامه‌های پیشنهادی، اون چیزی که واقعا فکر میکنم میتونه کمک کننده باشه از دیدگاه بنده حقیر، جمع‌آوری ارزش‌های و تدوین روش‌های آموزش یادگیری الکترونیک در هنر، در حوزه هنر میتونه خیلی کمک کننده باشه. گذراندن دوره‌های مهارتی آموزش مجازی برای استادان هنر خیلی مهمه، یعنی واقعا من مثلا همش با آزمون و خطا کلی پشتیبان‌های کلاس‌های مجازی رو ازشون وقتشون رو تلف کردیم، یا یه جوری زنگ می‌زدن به من توضیح ندن، من متوجه نمی‌شدم، حالا حداقل با انیدسک وارد فاز سیستم من می‌شدن. نیازه واقعا یک دوره‌های برگزار بشه، چون من فکر نمی‌کنم، نظر شخصیمه، فکر نمی‌کنم اگر حتی کرونا هم انشالله به زودی تموم بشه، آموزش مجازی فایلش بسته بشه. به نظر من این فضا فضاییه که الان خود دانشجو و حتی دانشگاه یه جورایی مقاومت دارن برای برگزاری کلاس‌ها تماماً حضوری. دانشجو رفتن مشغول به کار شدن، دارن چند کار همزمان انجام میدن و احتمالاً مجازی بودن میتونه این موضوع رو بازدهیشو بالا ببره، که به نظر من اگر دورهای مهارتی برگزار بشه خیلی کمک کنه. از برگزاری کارگاهی چگونگی سنجش ارزیابی سامانه‌های یادگیری من نمیدونستم، من حداقل میتونم بگم یک ترم دیگه بعد از 2 سال آشنا شدم که چه جوری میشه اصلا ما بیایم توی ادبی کانکت آزمون بگیریم، سنجش کنیم، ببینیم چقدر جوابگو بودن، چه به چه شکل برخورد کردن با موضوع ما. آموزش و تقویت ساختار پشتیبانی از سامانه‌های یادگیری، پشتیبانا خیلی کمک کردن ولی زورشون نمیرسید به ما، 17000 استاد، 10 پشتیبان چطور می‌خواستن پاسخگو باشن. این به نظرم باید تقویت بشه. و بومی‌سازی مدل‌های یادگیری الکترونیکی کشورهای پیشگام که در دنیا اتفاق افتاده، به نظرم میتونه اونها بومی‌سازی بشه و پیاده‌سازی بشه در حوزه. در نهایت به رسم کلاسام چند تا کتاب به نظرم میرسه، چون شاید این فایل ضبط شده بعداً در در اختیار بعضی از اساتید قرار بگیره که این جلسه حضور نداشتن، بحث یادگیری الکترونیک و علم آموزش که باز مال جناب مایر و کلارک، ویرایش 4 آخرین نسخهشه، به نظرم خیلی ارزشمنده مطالعهش، سنجش ارزیابی در یادگیری الکترونیکیه که مال دانشگاه تربیت مدرسه، و طراحی آموزش برای دوره‌های مهارتی دانشگاه فنی حرفه‌ای، هنرمند هر جا بود سرفراز، کجا با هنر شد اسیر نیاز. ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار من قرار دادید. عصبی نکن.
برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند در کنار شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه نشستی را شنیدید در همایش مسائل و چالش‌های آموزش در سامانه‌های یادگیری الکترونیکی با سخنرانی جناب دکتر طباطبایی. ادامه این مبحث را در برنامه آتی خواهید شنید. تا آن مجال بدرود.
ندارم